اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 16 سرطان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 جولای سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مقام های صحی در باریکه غزه می گویند که یک مظاهره کننده فلسطینی روز جمعه در اثر حملات توپخانه‌ای نیروهای اسرائیلی کشته شد. اما اردوی اسرائیل ضمن رد انجام حملات توپخانه‌ای بر مظاهره کنندگان در مرز باریکه غزه با اسرائیل گفت که حدود 3000 فلسطینی در 5 نقطه در این مرز مظاهره کرد و سربازان اسرائیلی برای پراگنده کردن مظاهره کنندگان از دیگر ابزار و وسایل به شمول فیر مرمی استفاده کردند. مقام های صحی در باریکه غزه گفتند که در اعتراضات دیروز حدود 400 فلسطینی دیگر زخمی شده است. فلسطینی ها از 3 مارچ تا کنون به خاطر دادخواهی برای برگشت پناهجویان فلسطینی به سرزمین هایی که در حال حاضر در اشغال اسرائیل می باشد هر روز جمعه در مرز باریکه غزه با اسرائیل مظاهره می کنند. از آغاز این مظاهره ها تا کنون کم از کم 136 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. اسرائیل روز جمعه بر خاک سوریه در نزدیکی ارتفاعات جولان حمله هوایی کرد. این حمله بر قریه خان آرانبه در ولایت قنیطره انجام شد و اردو اسرائیل می گوید هدف این حمله یک پوسته اردوی سوریه بود که از آن هنگام جنگ علیه شورشیان سوری بر یک منطقه حائل در نزدیکی مرز ارتفاعات جولان حمله توپخانه‌ای انجام شده بود. یک مقام نظامی جنگجویان طرفدار حکومت بشار الاسد در منطقه گفت که حمله هوایی اسرائیل تلفات در پی نداشته است. این در حال است که در پی یک توافق آتش بس با میانجیگری روسیه، شورشیان سوری در جنوب سوریه موافقت کردند تا سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و ولایت درعا را به نیروهای وفادار به بشار الاسد تسلیم کنند. خبرگزاری دولتی سوریه همچنین گزارش داده که نیروهای حکومتی توانستند گذرگاه مرزی نصیب را بازپس بگیرند. این گذرگاه که در مرز میان سوریه و اردن قرار دارد برای مدت 3 سال در کنترل شورشیان سوری بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از پایان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل روز پنجشنبه برای یک سفر رسمی به بریتانیا برود. وودی جانسون سفیر ایالات متحده در لندن دیروز گفت که تجارت موضوع اصلی ملاقات رئیس جمهور ترامپ با مقام‌های بریتانیایی خواهد بود. سفیر ایالات متحده در لندن افزود که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی لندن فوراً با واشنگتن یک توافق تجارتی امضا کند. سفر آقای ترامپ به بریتانیا در حال انجام می‌شود که بیش از 50,000 نفر برای اشتراک در اعتراضات ضد سیاست‌های دونالد ترامپ در لندن ثبت نام کرده است. اما انتظار می‌رود که رئیس جمهور ترامپ در خارج از لندن با مقام‌های بریتانیایی ملاقات کند. سفیر ایالات متحده در لندن گفت که دیدار رئیس جمهور ترامپ با مقام‌های بریتانیایی در بیرون از شهر لندن به دلیل مواجه نشدن با مظاهره کنندگان نمی‌باشد. اداره استخبارات هلند دیروز گفت که حکومت این کشور 2 کارمند سفارتخانه ایران را از هلند اخراج کرده است. وزارت خارجه هلند در این مورد اظهار نظر نکرد، اما یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفت که کارمندان سفارت ایران در 7 ژوئن از هلند اخراج شدند. این در حال است که هفته گذشته آلمان یک دیپلمات ایرانی را به زن دست داشتن در طرح بمبگذاری بر نشست مجاهدین خلق، یک گروه مخالف حکومت ایران که قرار بود در پاریس برگزار شود، بازداشت کرد. این دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی نام دارد و در سفارت ایران در ویانا پایتخت اتریش کار می‌کرد. تهران دست داشتن در طرح بمبگذاری بر نشست مجاهدین خلق را رد کرده و اتهام‌ها علیه دیپلمات ایرانی را تلاش برای صدمه زدن به روابط ایران با اتحادیه اروپایی خوانده است. شما صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در دومین روز سفرش به پیونگیانگ امروز نیز با مقامهای بلندپایه کره شمالی ملاقات کند. تا کنون معلوم نیست که آقای پامپیو با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد یا خیر. وزیر خارجه آمریکا دیروز با کیم یانگ چول یک مقام ارشد حزب حاکم کره شمالی ملاقات کرد. مایک پامپیو به خاطر بحث روی چگونگی پایان دادن برنامه هسته‌ای کره شمالی به پیونگیانگ رفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جون در ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سنگاپور تعهد سپرد که از برنامه صلاح هسته‌ایش دست می‌کشد. به دنبال این ملاقات تاریخی، اردوی ایالات متحده تمرینات مشترک نظامی خود را با کره جنوبی به حالت تعلیق درآورد. و به دنبال صعود تیم ملی فرانسه به دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2018، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اشتراکش در مسابقه نیمه نهایی این جام خبر داد. فرانسه دیروز تیم ملی فوتبال یوروگوئه را 2-0 شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک مجمع اقتصادی شهر سنت پیترزبورگ روسیه در ماه می امسال گفته بود که اگر تیم ملی فوتبال فرانسه به دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال برسد، او دوباره به روسیه می رود. قرار است فرانسه در نخستین مسابقه دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال روز سه‌شنبه به مساف بلژیم برود. تیم بلژیم دیروز برازیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جام جهانی فوتبال را در یک مسابقه دیدنی با نتیجه 2-1 شکست داد. قرار است امروز در دور 1/8 جام جهانی فوتبال سویدن به مساف انگلستان و روسیه به مساف کروشیا برود. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفتند که اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی ها که یک بار در ولایت مربوطه بررسی شده اند جهت تایید و تصویب از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به مرکز رسیده و قرار است شنبه 16 سرطان پروسه بازبینی این اسناد در کابل آغاز و به زودی فهرست ابتدایی ترتیب شده اعلام گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که در بررسی اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی ها به احکام قانون احترام گذاشته شود. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
هرچند مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به جدول زمانی یا تقویم انتخابات از قبل اعلام شده خود اعتناع خاص ندارند، با روز جمعه در صحبت با رسانه ها گفتند که پس از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگ شورای ملی، اینک اسناد و مدارک نامزدان شوراهای ولسوالی هایی که بررسی و ارزیابی ابتدایی آن در ولایات توسط دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفتند، به خاطر تایید و تصویب از جانب کمیسیون به مرکز مواصلت کردند و در اوایل هفته جاری که شنبه 16 سرطان باشد آغاز و بازودی فهرست ابتدایان اعلام می‌گردد. سید حفیظ‌الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز جمعه با رادیو آشنا آمریکا گفت که برغم تراکم وظایف و ثقل کار بالای کمیسیون مستقل انتخابات، باز هم کمیسیون توانست که فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگ را اعلام کند و کار بازبینی اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی ها را نیز به زودی تکمیل نموده اعلام خواهد کرد.
در اوایل هفته آینده که قرار است فردا بخیر شروع شود، کار بالای ارزیابی اسنادهای کاندیدای شوراهای ولسوالی شروع خواهد شد و در جریان اوایل همین هفته همون نتایج هم به مردم افغانستان اعلام خواهد کرد.
آقای هاشمی در مورد ولایت غزنین صحبت نموده گفت که هنوز در مورد تقویم انتخاباتی غزنین تصمیم نهایی گرفته نشده است و طرح موجود است و در هفته پیشرو در مورد تصمیم اتخاذ خواهد شد. اما گونه که فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگ شورای ملی به تأخیر اعلام شد، در مورد فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی ها نیز تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون اعلام نشده است. نهادهای ناظر انتخاباتی مزید بر این که در تهیه و اعلام فهرست ابتدای نامزدان شاکیان از عدم رعایت احکام قوانین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گله دارند و این بار نیز از کمیسیون تقاضا میکنند که در بررسی اسناد و مدارک نامزدان احکام قانون را رعایت نمایند و جلسات بررسی اسناد نامزدان باید شفاف و در حضورداشت نهادهای ناظر انتخاباتی، نمایندگان احزاب سیاسی و رسانه‌ها انجام شود تا مردم اطمینان حاصل نمایند که پروسه شفاف بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی نهادهای ناظر انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
ما در خصوص فقط حکم قانون میخواهیم که سرست کمیسیون مستقل انتخابات رعایت شوه و برش احترام شوه. در قسمت بررسی اسناد نامزدان صرف نظر از اینکه برای کدام پست انتخاباتی از ریاست جمهوری، شورای ولایتی، ولسی جرگه یا شورای ولسوالی کمیسیون مکلف است که جلسات علنی برگزار بکنند، ما میخواهیم که بررسی اسناد در جلسات علنی مطابق به احکام قانون صورت بگیره و در این قسمت ناظرین و نهادهای مشاهده که معتبر هستند، رسانه‌ها و احزاب سیاسی که اعتبارنامه کسب شدند، برشان فرصت داده شود که در بررسی اسناد و
آقای رشید گفت حکم قانون طوری است که از بررسی اسناد صرف نظر از هر پست انتخاباتی که باشد باید جلسات علنی صورت بگیرد. رئیس اجرایی فیفا ادعا کرد که این بار کمیسیون انتخاباتی نسبت به کمیسیون‌های گذشته کاملا برخورد غیر تخصصی دارند. نهادهای همکار چون ناظرین انتخاباتی نمایندگان احزاب سیاسی و رسانه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و همکاری ندارد. و قول آقای رشید کمیسیون مستقل انتخابات که به حکم وظیفه یک پروسه بزرگ سیاسی ملی را مدیریت میکند باید به نهادهای همکار چون ناظرین انتخابات، احزاب سیاسی و رسانه ها را به رسمیت بشناسد و همکاری لازم داشته باشد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رسانه‌های حکومت سوریه می‌گویند نیروهای دولتی آن کشور به یک گذرگاه مرزی با اهمیت در مجاورت با اردن رسیدند و پرچم ملی سوریه را برای نخستین بار بعد از سال‌ها در آن منطقه برافراشتند. آژانس خبری سنا گزارش می‌دهد که تسخیر سرحد نصیب بعد از ظهر جمعه به وقت سوریه پس از توافق میان شورشیان و میانجی‌های روسی برای ختم خشونت در جنوب سوریه صورت گرفت. این گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. تسخیر منطقه مرزی نصیب پیروزی دیگری برای رژیم بشار اسد است. نیروهای سوری در این اواخر کنترل بسیاری از شهرهای مهم آن کشور را از شورشیان دوباره به دست آوردند. شورشیان کنترل تردد این منطقه مرزی را در سال 2015 به دست گرفتند. آنان با تصرف این ساحه یک مسیر تجاری عمده بین سوریه، اردن، لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را در دست گرفتند. نیروهای حکومت اسد با شورشیانی که کنترل روستاهای مختلف را در درعا در نزدیکی سرحد سوریه با اردن به دست دارند جنگیدند. رسانه‌های دولتی اظهار داشتند که ارتش سوریه امیدوار است حداقل یک گذرگاه مرزی به اردن بازگردانده شود که در واقع این گذرگاه وجهه حیاتی و مهم اقتصادی برای دمشق دارد. خالد محمد یکی از مذاکره کنندگان مخالف حکومت اسد در مصاحبه با یک تلویزیون مربوط به عربستان سعودی گفت که اردن تلاش های خود را برای احیای آتش بس با فرماندهان شورشی به روز جمعه اثر خواهد گرفت. ایمن صفادی وزیر امور خارجه اردن روز چهارشنبه در مسکو در اجلاسی شرکت کرد که در آنجا با سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه درباره سوریه و مسائل دیگر صحبت کند. خاطر ابو دیاب که در دانشگاه پاریس علوم سیاسی تدریس می کند با صدای آمریکا گفت که هر دو متحد یعنی روسها و دولت سوریه مشتاق تحکیم دستاوردهای جنوب سوریه پیش از ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین اند که در هلنسکی پایتخت فنلاند صورت میگیرد.
تم بعون الله تعالی تصدی قوات میلیشیات نظام
می گوید که عملیات نظامی برای بازپسگیری سوریه فصل نهایی در انحلال انقلاب سوریه است و فکر می کند که آن بخش از یک توافق گسترده تر بین امریکا، اسرائیل و روسیه است تا ایران و متحدان شبه نظامیش را از جنوب سوریه فراری دهد. با این حال او معتقد است که با وصف حضور ایران در تمام سطوح نظامی سوریه خروج نظامیان سوریه و شبه نظامیان حامیان از آن کشور مقدور نباشد.
رامی عبدالرحمن تحلیلگر مخالف حکومت اسد است که ریاست سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه را بر عهده دارد. وی در مصاحبه پنجشنبه با سرویس عربی بی بی سی ادعا کرد که تیاره‌های جنگی روسی و تیاره‌های نظامی سوریه 870 حمله هوایی را در شهرها و روستاهای جنوبی آن کشور انجام دادند. رسانه‌های عربی گفتند که آقای عبدالرحمن حملات را باور نکردنی خوانده است.
عائله کامله، 4 اطفال.
این فرمانده شورشی در روستای تفس در یک فیلم آماتور ادعا می کند که مردم او 5 روز است که در برابر حملات دولت بر روستایان مقاومت می کنند.
تفس در مسیر جاده منتهی به مرز نصیب بین سوریه و اردن قرار دارد. گفته می شود تلاش ها و پادرمیانی روسیه برای مذاکره در مورد آتش بس در تفس به نتیجه نرسیده است. ویدیوی آماتور از شهر سایدان نشان می‌دهد که حداقل نیمی از 10 تن از کودکان کشته شدند. شورشیان ادعا می‌کنند که آن کودکان در حملات هوایی مشترک روسیه و سوریه در آن شهر از بین رفتند. صدای آمریکا نمی‌تواند صحت و استقلالیت این ویدیو را تایید کند. سایدا شاهراه بزرگ اصلی دیگری است که در مسیر جاده منتهی به اردن موقعیت دارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد که متحدان دولت سوریه در لبنان ادعا می‌کنند که حزب الله در عملیاتی شرکت کرده است تا مناطق جنوبی سوریه را به نفع دمشق تصرف کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان جهانی تجارت کشورهای جهان را ترغیب می‌کند تا در حل کشیدگی‌های تجارتی خیش بکوشند و در عین حال هشدار می‌دهد که اقدامات محدودکننده می‌تواند برای اقتصاد جهانی نتایج ناگواری داشته باشد. لیزا شلاین از مقر این سازمان گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را تقدیم می‌کند.
سازمان جهانی تجارت در مورد آنچه آغاز جنگ تجارتی بین چین و ایالات متحده، دو بزرگترین اقتصاد جهان معلوم می شود، از تبصره خودداری کرده است. اما چین در برابر وضع 25% مالیه بر 34 میلیارد دلار امتعه چینایی گفته است که عمل بالمثل را انجام خواهد داد. سازمان جهانی تجارت که مرکز آن در ژنو می باشد، در مورد عملکردهای مشخص تبصره نکرده است. اما آمر عمومی این سازمان روبرتو ازوویدو با فرستادن پیام‌های تویتری هشدار می‌دهد که ملل جهان باید از انگیزه‌های محافظتی در برابر صنایع کشورهای دیگر اجتناب کنند. از این ویدیو در گزارش نظارتی سازمان جهانی تجارت در مورد اقدامات تجارتی 20 کشور با اقتصاد بزرگ یا G20 می‌نویسد که محدودیت‌های حاصله از مداخلت در امور اقتصادهای مهم جهانی به طور ناخوشایند افزایش یافته است. او در یک پیام تویتری خود گفته است که انکشافات اخیر نشان می‌دهد که اقدامات محدودکننده تجارت هنوز نیز در راه است. دان پروزین سخنگوی سازمان جهانی تجارت می‌گوید از ویدیو نگرانی دارد که خرابی روابط تجارتی ممکن سبب گردد تا عواقب مخرب روی اقتصاد جهانی داشته باشد.
The fallout from these measures is already being felt. Companies are hesitating to invest, markets are getting jittery, some prices are rising. With further escalation, the effects would only grow in magnitude, hitting jobs and growth in the countries involved.
عواقب این اقدام همین اکنون احساس شده است. شرکت ها در مورد سرمایه گذاری مترددند. بازارها به حال نوسان در آمده و برخی از نرخ ها در حال بلند رفتن است. با درگیری های شدیدتر تجارتی، تأثیرات آن نیز ممکن بدتر شود و بر استخدام و قیمت های جهانی تأثیرات ناگواری بر جا بگذارد و اثرات آن بر تمام جهان احساس می گردد.
دونالد ترامپ تهدید کرده است هرگاه برخورد مناسب با ایالات متحده صورت نگیرد، در این صورت این کشور از سازمان تجارتی جهانی خارج خواهد شد. پروزین میگوید دونالد ترامپ از نشر گزارش سازمان به خوبی خبر دارد.
Official in Geneva has given any indication in any of the meetings here in Geneva that the United States intends to withdraw from the WTO.
WTO Chief Azevedo is urging all parties to sit down and discuss ways of
من باید تنها بگویم که هیچ مقام آمریکایی در ژنو در هیچ اجلاسی چنین علائم مبنی بر خروج از سازمان تجارت جهانی را از خود تبارز نداده است.
از ویدو تمام کشورهای زیربط را ترغیب میکند تا با هم بنشینند و برای یافتن راه حل اختلافات تجارتیشان بکوشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما تا ختم مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 روسیه شاهد 64 مسابقه در 12 استادیوم و 11 شهر این کشور می باشید. برای بسیاری ها در شهر نیژنی نوگرود که یکی از محلات میزبان برگزاری مسابقات فوتبال است، بزرگترین جشن پس از دهه ها بوده است. ماریما دلو از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
برای اکثر روزها یکی از برجستگی‌های مسابقات فوتبال سال 2018 تجربه ملاقات با مردم سراسر جهان گفته شده است. لینا تیموروف 21 سال عمر دارد و در یک رستوران کار می‌کند. تیموروف از آغاز این دور مسابقات شاهد مشتریان از کره جنوبی الی آرژانتین بوده است، چیزی که به گفته وی زندگیش را تغییر داد.
My relation to foreigners. I made a lot of new friends. I practiced my English.
زندگی و روابطم را با خارجی ها تغییر داد. با افراد زیادی بعد تازگی دوست شدم. انگلیسی خود را با آن تمرین می کنم. بسیار خوشایند است. به نظرم که تمام شهر همچنان تغییر کرده است. این محل بیشتر پر جمع و جوش و زنده شده است.
در همین حال جاندی 62 ساله که راننده یک تاکسی است می گوید که این شهر برای دهه ها مرکز تحقیقات نظامی و هسته‌ای بود، اما امروز بسیار متفاوت از آن روزها است.
این واقعا خوب است. سیاحان زیاد آمدند. سیاحان زیادی را به هتل‌ها، میدان‌های هوایی و ایستگاه‌های قطار آهن انتقال می‌دهیم. مردم می‌آیند و می‌روند و من آنان را ملاقات می‌کنم. میزبان آنها می‌باشم و همه بسیار مؤدب هستند. پس از ختم هر مسابقه آنان با هم می‌نشینند و با هم می‌نوشند. آنان بسیار خوشحال هستند.
وادم آرخیف و کنستانتی پاکانوف نوازندگان محلی روی جاده از هر لحظه این اوقات لذت میبرند، اما از این که در نهایت همه این اوقات خوش ناپایدار است و در نهایت به پایان میرسد غمگین هستند.
ما همچون لحظات را در عمر خود دیگر نخواهیم دید. این رویداد با مردم بسیار زیاد خارجی ها، مشتریان بیشمار، بهتر از همه جشن هاست. بسیار عالی است. ساده بگویم بسیار خوشحال هستم.
و در حالی که اکثر مردم که در این شهر روسیه زندگی می کنند از جشنواره های مسابقات فوتبال 2018 لذت بردن، اما این رویداد ورزشی توانسته است تا کم از کم زندگی یک طبع روسی را تغییر دهد. لینا می گوید به اندازه ای که او کشورش را دوست دارد، در حال حاضر پیرامون آموزش در بیرون از روسیه و آموختن فرهنگ های دیگر و دوستان دیگر می اندیشد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
و مرزکه کجا رفته بودی؟
برای ساتری نرفته بودم، زمین ها رو می دادم.
اینجا واکسین پولیو آمده بود. کس نبود که عباس برش ببرن و واکسینش کنن.
وی خود چرا خودت نبردی؟
می ترسیدم که باز تو سرم قار نشی.
او کمقل، واکسین پولیو بسیار مهم است و باز بردن عباس خود کدام عیب نبود.
خیر است، دیگه دفعه که آمدن سرش واکسین میکنم.
اگر تا او و خدا نکنه پولیو شوه.
وی بسم الله باشه، دانتا به خیر واس کو.
کالای بچه را تبدیل کن که ببرمش کار بسیار بد کردی.
اونا خو وقت هفت و جا آمده بودن، تال نخواد باشن.
حتما پیداش میکنم، خدا کنه که هر جای باشه پیداش میکنم.
بیا اول نان تا بخو، باز بچه را ببر، چاشت از گوش نخواد بودی.
نه نان نمیخورم، اول بچه را واکسین میکنم، یه بسیار مهم است.
او مردکه مانده و گوش نستی، نه و سر کار آمدی.
هر قدر که گوش نه و مانده باشم، اول واکسین بچه من میکنم، اگه نه آرامم نمیگیره.
مام کتت برم؟
نه حاجت نیست.
خوب باش که کالایش تبدیل کنم.
که تو می بردی؟ تیار گروپ های واکسین دم دروازه آمده بودن، می بردی و واکسینش می کردی.
برات گفتم که از تو می ترسیدم.
از من نمی ترسی، اگه از من می ترسی دیروز زیارت نمی بردیش.
خواه استفراق می کرد، زنا می گفتن که به زیارت ببرش خوب می شه.
او ساده خدا، در زیارت چی تو استفراق خوب می شه؟
من چی بفهمم؟ مردم میگفتن که در زیارت خوب میشن.
چی برات بگویم دیگه؟ نه به رادیو گوش میکنی و نه با ما، اما تو سر به خود روان هستی.
از رادیو هم کس کدام گپ خوب نشنیده که دلش خوش شوه، رادیو رو چی کنم؟
او ساده، در رادیو گپای زندگی میباشه، معلومات میباشه و در مورد هر چیز معلومات میتن و مردم هم میفهمونن.
سعیسته گمش کال دیگه بان مره، باید از این مشنوام.
توش نستم گلاسه هم از خیرت بیار.
اگه از من مشنوی اول نان و چاشت تا بخو، باز بچه را ببر.
برات گفتم که همیانه میبرمش، برو زود بچه را بیار. او بیادر، امون نفرهای واکسین ندیدی؟
دیدمش، دو ساعت پیشتر کودکان قریه ما را واکسین کردن و قطرهای پولیو را ددانش انداختن و رفتن. چرا؟
امی بچه‌م از پیششون مانده بود، حالا میبرمش که قطرهای پولیو را ددانش بندازه.
ای را خوب بسیار خوب کار کردی، واکسین پولیو بسیار ضروری است و باید قضا نشوه، بخاطر که مرض پولیو باز پیدا شده. دیروزم در رادیو گفت که یک طفل پولیو شده.
من از امی خاطر ورخطا هستم، از کار که آمدم خبر شدم که بچه واکسین نشده، اما تو گشنه و تشنه دویدم بچه را ورداشتم که نفرهای واکسین را پیدا کنم که بچه را واکسین کنن.
بسیار کار خوب کردی، کاش هم پدرام تو در غم اولادش می بودن.
باید باشه، اولاد بغیر از والدین کی داره که در غمش باشه؟
آه، ولی بازی والدین هست که در غم اولادش نمی باشه و واکسینش نمی کنه.
راست میگی، این نفرهای واکسین در کجا پیدا خواد کردم؟
شاید در جای ملک صاحب باشند. میگفتن که نان چاشت در خانه ملک صاحب میخورند و بعد از نان اطفال دی ملک صاحب واکسین میکنند. آنها هم واکسین نشده بودند، شاید تا حال همونجا باشند.
آباش صدقیت شما، چوبش بشید، شاید امینا نفرهای واکسین باشد. اون عددان یکوش تو قطره رو مندازه. برو خوب شد که گیرش کردم، اگر نی واکسین بچه ایم از پیش میمان، باز خدا میدانه که چی سرش میامد. السلام علیکم بیادر.
و علیکم سلام برادر، مانده نباشی.
جور باشی دکتر صاحب، امی بچه ایم از واکسین مانده بود، آوردمش که بخیر واکسینش کنی.
از کجا آوردیش؟
از قلعه کاریز.
کودکان انجا را خود صبح واکسین کردیم.
راست میگه، خود من در خانه نبودم، مادرش دل نکده بود که بیرون بیایه.
برو، عالم کار خوب کردی که آوردیش. واکسین پولیو برای اطفال مثل آب حیات است، ولی از بی‌پروایی و نادانی بعضی والدین چند تا کودک وطن باز پولیو شده.
مام از امی ترس گشنه و مانده آوردمش. خیر ببینی دکتر صاحب، خدا خود تو را خیر بده.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا